شه. یعنی راهبردهای داهیانه رهبری همون راهبردها بود، راه همون راه بود، الگو همون الگو بود، منتها سیاستهایی که دولتهای ما اتخاذ کردن سیاستهایی بود که بعضن نشان از نوعی طاغوت‌گرایی در بعضی از سیاست‌ها ما مشاهده می‌کردیم که مورد اعتراض شدید خود رهبر انقلاب هم قرار گرفت. اگر این سیاست‌ها نبود، جامعه ایرانی امروز در ترازی بسیار تا بسیار بالاتر از این که امروز هست قرار داشت. یعنی ما در سبک زندگی قطعاً بالاتر بودیم، چرا که در دوره دفاع مقدس ما در واقع در شرایطی بودیم که مردم ما از به اصطلاح اون نیاز خودشون میگذشتن و اون رو اهدا میکردن به دفاع مقدس و به جبهه و به در واقع حرکت انقلاب، که حالا شاید فرصت نباشه خیلی وارد اون سیاست ها بشیم. سیاست هایی که بعضن در برخی از تریبون های نماز جمعه اینجور بیان شد که دیگه به اصطلاح زهد کافیه، برویم به سمت دنیاگرایی، برویم به سمت تجمل. اشکالی نداره که در واقع بعضی از نیروها، بچهای رزمنده نباید همیشه خیلی اهل زهد باشن، باید یه خورده به دنیا برسن، دنیا گرایی بکنن. و متاسفانه برخی از اینها از تریبونای نماز جمعه هم پخش شد. یعنی ما در واقع داشتیم در بین بعضی از در واقع تریبونها مسئولین دولتی رو که سیاستهای خودشون رو در واقع از تریبون نماز جمعه هم منتشر میکردن. لذا میخوام عرض کنم که با وجود همه این نواقصی هم که ما دیدیم، ولی جامعه ای که امام ساخت، جامعه پردازی که امام کرده، تا به امروز، یعنی 68 که امام رحلت فرمودن، امروز در سال 99، یعنی 31 سال بعد از اون تاریخ، میبینیم این جامعه همچنان در دنیا درخشنده و در واقع مسیر خودش رو تونسته به همه بقبولاند و در واقع پیام خودش رو به اقصی نقاط عالم در امریکا، در امریکای لاتین، در جای مختلف در واقع منتشر بکنه. و این در واقع از نمونه های موفقیت نگاه امام. این جمله رو عرض بکنم آخر این بخش که ما اون نگاه تمدن ساز رو فقط یه نگاه آرمانی و اوتوپیایی نمیبینیم. امام این رو در مراحل خودش در هر زمان خودش پیاده کرد و در واقع این آنچه از ثمره‌ای که ما مشاهده می‌کنیم، ثمره همون تأثیر همون افق نگاه در سیاست‌ها و راهبردها و اون استراتژی هست که حضرت امام برای جمهوری اسلامی در واقع چیدن و کار رو پیش بردن.
خیلی متشکرم آقای کرم‌تر. بفرمایید که امام رحمت الله علیه برای احیای تمدن اسلامی چه راهکارها و چه روش‌هایی رو بیان کردند و برای حفظ اون چه الزاماتی رو مورد تاکید قرار دادن؟
بله، عرض می کردم که در واقع در پاسخ به همین سوال که در واقع چگونه و چه راهکارهایی ارائه شده، به همون میزان تمایزی که عرض کردیم تو بحث انقلاب و آرمان انقلاب اسلامی وجود داره، یکی از کارهایی که ما باید بکنیم در بحث رسانه این است که راه های سهل الوصول در واقع رسیدن به اندیشه حضرت امام و حضرت آقا رو در واقع در معرض دید عموم مردم قرار بدیم. طبیعتاً حضرت امام آثار و مکتوبات متفاوتی رو دارن. یک سری آثار دارن در بعد عرفانی تدوین شدن، آثاری هستن که در بعد فقه عملی و استدلالی هستن، و آثاری هستن در قالب تقریرات، سخنرانی ها و در این قالب مثل وصیت‌نامه حضرت امام. اینها در واقع این آثار تقریرات، اینها آثاری هستن که در واقع راحت‌تر میتونه مخاطب رو با اندیشه‌های حضرت امام آشنا کنه. یعنی فارغ از این که کتب در واقع غنی و علمی در اندیشه امام موجود هست، اما یک راهی میانبری هم هست که سهل الوصول‌تر هست برای دستیابی به اندیشه‌های حضرت امام و از جمله حضرت آقا. حضرت آقا هم کتاب‌هایی در بعد فقه عملی دارن، در کتاب‌هایی دارن در بعد در واقع ترجمه که در واقع بر اونها در واقع تقریری داشتن، یا در واقع منابعی دارن که در واقع از باب اهمیت تقریزاتی بر اون انجام دادن. این نشون میده که در بعد اندیشه ایشون این کتاب مثلا کتاب ارزشمندی است. لذا این رو از این باب عرض کردم که مخاطبمون، یعنی در رادیو گفتگو، بتواند مستقیم یا سهل الوصول در واقع با افکار اندیشه های این دو رهبر بزرگ انقلاب آشنا بشن. اما در باب سوالی که مطرح شد، من عرضم این است که انقلاب اسلامی نقطه تولد ظهور تمدن نوین اسلامی بود از منظر امام. یعنی بدون انقلاب اسلامی از منظر امام امکان تحول اساسی در جامعه ایران و جامعه جهانی امکان پذیر نبود، و امام برای این قصه ممارست کردن، یعنی هم صبر خرج دادن، هم ممارست زیادی انجام دادن. مبارزات زیادی رو در طول در واقع دهه قبل از وقوع انقلاب در واقع از خودشون دادن، اما ناچارن به این نتیجه رسیدن که در واقع با یک انقلاب بزرگ باید این تحول شروع بشود. لذا انقلاب اسلامی رو میتونیم نقطه تولد تمدن اسلامی یا تمدن نوین اسلامی بنامیم از منظر امام و رهبری بنظر. و به همین اتکا مقام معظم رهبری هم در باب در واقع بیان مراحل تمدن سازی نوین به بحث انقلاب اسلامی به عنوان مطلع ظهور تمدن در واقع توجه کردن، یعنی بحث انقلاب اسلامی و بعد نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن سازی نوین. اما یه نکته که اینجا شاید اشاره بهش از این منظر که بتوانیم اون تمایز در نگاه امام و رهبری رو در باب تمدن سازی بهش برسیم، این است که اساسا تمدن چیست؟ یعنی تعریفی که از تمدن میتونیم ارائه بدیم چه تعریف مناسبی میتونه باشه که ما رو در واقع به پوشش این نظر در واقع هدایت کنه. تمدن در واقع به عبارت از استقرار یک نظم فرهنگی در دایره زمانی مشخص متکی بر مبانی فکری مشخص. این یک تعریف عام از تمدنه. یعنی ملاحظه فلزا در کنار تمدن نوین اسلامی شما میتونید تمدن‌های دیگری هم ازش نام ببرید، اما در اینجا اون نقطه تمایز است که برای ما اهمیت داره. طبیعتاً در بحث تمدن نوین اسلامی در واقع استقرار یک نظم فرهنگی با نگاه دینی و اسلامی میشه در واقع تعریف ما، یعنی با تعریفی که در نگاه رهبری هست در واقع استقرار یک نظم فرهنگی در اصل مشخص با اتکا به مبانی مشخص در واقع با رویکرد دینی و اسلامی است. این میشه نظم در واقع تمدن سازی نوین اسلامی. اما اینکه آیا رهبری یا حضرت امام که در اندیشه هاشون نگاهی به بحث تمدن اسلامی متبلر هست یا در واقع به صورت مشخص مقام معظم رهبری این موضوع رو داره تئوریزه میکنه و بهش میپردازد، آیا صحبت از نشد است، صحبت از اتفاقی است که مثلا در آسمان هاست و بهش دست نایافتنی است؟ واقع مطلب این است که هم رهبران انقلاب اسلامی هم طبیعتا عموم دلبستگان به انقلاب اسلامی بر این باور هستند که نمونه تاریخی از تمدن اسلامی رو ما در طول ادوار تاریخی میتونیم مثال بزنیم به عنوان قواری از شکل‌گیری تمدن اسلامی، و به خاطر همین است که وصف نوین رو مقام معظم رهبری بر تمدن اسلامی گذاشتن. یعنی ما یک مرحله ای از تمدن رو پشت سر گذاشتیم به نام تمدن اسلامی که به لحاظ جغرافیایی بلاد متعددی مثلا که کشورهای متعددی رو در واقع شامل میشد، گستره وسیعی رو داشت، ولی امروز خب در نظم جدید ما انتظاری نداریم که امپراتوری اسلامی شکل بگیریم. امروز طبیعتا نظم مستقر در جوامع امروز کشورهایی هستن با نظام مثل جمهوری اسلامی، نظامهای جمهوری مستقر شدن، اما در همین قامت رهبری معتقد است که باید در واقع امام بر این باور است که میتونه تمدن نوین اسلامی با نگاه جدید مستقر بشه و با رویکرد جدید. اما اینکه در واقع این تمدن نوین اسلامی اگر به عنوان اون آرمان مطلوب انقلاب اسلامی مد نظر قرار بگیره، در سوال از این که در اندیشه امام و رهبری به عنوان وجه مشترک هر دو اندیشه چه چیزها و چه محورهایی میتونه به عنوان محورهای اصلی این تمدن نوین اسلامی مورد توجه قرار بگیره یا مورد توجه هست، واقع مطلب این است که به لحاظ نوع مخاطب در تمدن نوین اسلامی در نگاه رهبران انقلاب مخاطبانی از جمله مردم، یعنی عموم اجتماعات به عنوان یک مخاطب جدی هستند در تمدن نوین اسلامی، کارگزاران به عنوان در واقع کارگزاران یا حکمرانان به عنوان در واقع مخاطب جدید در تمدن نوین اسلامی هستند، و همچنین در واقع بحث در واقع نوع نگاه به بحث در واقع رسیدن مطلوب مورد نظر بشر در واقع این نکته اساسی است که در واقع در این دو گفتمان میشه بهش اشاره کرد. اما در شناسایی اون در واقع محورهای اساسی این تمدن نوین اسلامی من برداشتم این است که یا از صحبتهایی که از آقا دارند یا در سخنرانی که از تمام کردن، چهار تا محور اساسی رو ما تو بحث تمدن نوین اسلامی از دید این دو رهبر بزرگوار میتونیم مورد توجه قرار بدیم. یکی بحث در واقع استقلال به معنای در واقع یک نیروی پیشبرنده و قدرت دهنده به کشورهای اسلامی. دو بحث آزادی. سه بحث استقرار عدالت. و چهار به معنای استقرار معنویت. این در واقع این به این معنا نیست که ما سایر مؤلفه‌ها رو بهش توجه نکنیم. این مؤلفه‌ها به عنوان مؤلفه‌های اساسی و محوری هستند که در بیانات حضرت امام و در بیانات حضرت آقا در باب توجه بحث تمدن نوین اسلامی و رسیدن به تحقق این تمدن در واقع مورد توجه قرار گرفته و در واقع تفسیر و تعبیر شده است که من در ادامه انشاءالله دوباره در خدمت شما
هستم. خیلی متشکرم. فرصتی هست همکارانم در پخش رادیو گفتگو میگیریم، بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
آرایش دشمن آرایش جنگی است. از لحاظ اقتصادی آرایش جنگی گرفته، از لحاظ سیاسی آرایش جنگی گرفته، فقط از لحاظ نظامی علی ظاهر آرایش جنگی نداره که اونم البته نظامی های ما حواظشون جمعه. از لحاظ همونطور که عرض کردم فضای مجازی آرایش جنگی گرفته. در مقابل این دشمنی که آرایش جنگی در مقابل ملت ایران گرفته، ملت ایران بایستی آرایش مناسب بگیره، باید خودشو آماده کنه در همه بخش‌های مختلف. و یکی از اساسی ترین کارها حفظ اتحاد و وحدت کلمه است. مراقب باشند آحاد ملت به خاطر چیزهای اختلاف نظرهای کوچک، اختلاف سریقه‌های کوچک در مقابل هم قرار نگیرند. بدانند که قدرت این ملت در اتحاد است. اتحاد آحاد مردم، اتحاد گروه های اجتماعی گوناگون، اتحاد اقوام مختلفی که در کشور زندگی می کنن، اتحاد مسئولین کشور با مردم، مردم با مسئولین کشور، این است که بگین کشور اقتدار می بخشه و تعالی اقتدار بخشیده و به حمدالله این اقتدار هست. اینو حفظ کنن و بدانن به توفیق الهی این توطئه هایی که دشمن داره انجام میده، این تدبیرهایی که علیه ملت ایران دارن انجام میدن با وجود تبلیغات وسیعی که دارن برای مشکوک کردن ذهنها و مخلوط کردن صحنه تبلیغات میکنن، با وجود این تبلیغات همه این تدابیری که دشمن داره انجام میده به توفیق الهی به ضرر خود او تمام خواهد شد.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به ایجاد تمدن نوین اسلامی از منظر امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب. آقای دکتر ابوذر یاسری عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین علیه السلام و آقای دکتر علیرضا کلانتر عضو هیئت علمی جهات دانشگاهی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای یاسری، در ابتدای برنامه خاطره‌ای که بیان کردید از مرحوم عسکرآزادی و نقل قولی که از حضرت امام بوده، تأکیدی که ایشون داشتن که مبارزین همراه باشن با روند نهضت، خب اون مرحله رو پشت سر گذاشتیم، احیای تمدن اسلامی رو پشت سر گذاشتیم، در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی قرار گرفتیم. طبیعتاً در این مسیر هم نیاز هستش که اقشار مختلف همراه باشن، اقشار مختلف جامعه، چه در ایران و چه در عرصه کشورهای اسلامی و اون تقسیم بندی که بیان کردید. برای این همراه شدن، برای اینکه این فرهنگ جا بیفته در بین همه اقشار جامعه اسلامی در کشور مختلف، چه باید کردیم؟ فرهنگ سازی چه الزاماتی داره و چه نیازهایی داره؟
بله، این که ما بتوانیم در واقع همراه بکنیم مردم رو، اینو در این اصطلاح، این فرایندی که ما ذکر میکنیم بهش میگیم جامعه پردازی یا جامعه سازی. در فرایند جامعه سازی، رهبر معظم انقلاب خب خیلی دقیق، حضرت آقا رهبر انقلاب خودشون رو در واقع به نوعی مفسر مکتب امام معرفی کردن، فرمودن که ما اون چیزی که میگیم همون فرمایشات اماممون تو تفصیلش بیدیم. میگه همونجور که عرض کردم، یه در رساله که ما بررسی کردیم، رساله دکتری خودم که بررسی میکردم، دیدیم دقیقا این انطباق وجود داره. البته حضرت امام سه مرحله کلان رو فرمودن که در واقع اول نظام اسلامی در ایران، بعد امت اسلامی در جهان اسلام، بعد در واقع اون زمینه سازی، و بعد لوازمی رو که اشاره میکنن امام، از جمله همین جامعه سازی، همون پنج مرحله میشود که رهبر معظم انقلابش اشاره کردن. حالا اینو انشالله مخاطبین اگر تمایل داشتن بعدن میتونن، حالا مقالهش رو انشالله منتشر میشه، اون رو دقیق مطالعه بفرمایید. ببینید در این که ما چه کنیم که جامعه همراه بشه. جامعه خب دو بخش، یه بخش نخبگانی داره، یه بخش عموم مردم داره. نخبگان نقش کلیدی دارن در این فرایند. ما باید اولا در بخش نخبگانی گفتمان سازی درستی شکل بگیره. ببینید، ما یک نگاه در جهان اسلام، همین نگاهی است که رهبر معظم انقلاب حضرت امام پیش قراول اون هستند و اون نگاه تمدن سازی هست. اما آیا همه نخبگان جهان اسلام نگاهشون همین؟ خیر، ما دو تا نگاه دیگر هم در جهان اسلام داریم که البته در جمهوری اسلامی هم اینها حضور دارن. یک نگاه، نگاه این هستش که نگاه در واقع شبه سکولار هست. نگاه شبه سکولار بیان میکنه که ما اصلا انقلاب اسلامی رو که رقم زدیم در ایران برای این نبود که خودمون بیایم یه تمدن دوباره ایجاد بکنیم یا اصلا یه نظامی رو بر مبنای مثلا ولایت فقیه و حکومت اسلامی ایجاد بکنیم. ما انقلاب کردیم چون شاه نمیتوانست، رژیم طاغوت نمیتوانست در واقع کشور ما رو به اون توسعه غربی 100% برساند. پس ما اومدیم این کار رو کردیم تا بتونیم در واقع لیبرالیزم یا نئولیبرالیزم قوی تری از رژیم پهلوی رو در ایران حاکم بکنیم. این رویکردی است که در واقع جریان شبه سکولار داشته، همون رویکردی رو که نهضت آزادی یا در جریان که حالا بعدا این اومدن سیاسی شدن و جبهه ملی امثال اینها داشتن. خود جبهه ملی اعتقادش به اسلام خیلی ضعیف بوده، شاخه اسلامی جبهه ملی میشه نهضت آزادی، که نهضت آزادی مهندس بازرگان و بقیه در واقع جریان نهضت آزادی صادقانه هم این رو گفتن، یعنی در همون دولت موقت که در اختیار اینها بود اینا میگفتن که آیت الله از ما یه بولدوزر نیاز داره، ما یه فلوکس بیشتر نیستیم، و در واقع سر قضیه بعد از قضیه لانه جاسوسی هم اینا استعفا کردن. جریان دوم، خب این جریان اول شناسنامش خیلی واضح تره. امام بعد از اینکه زمانهای محتشمی پور که اینها از حضرت امام یه استفساری کردن که آیا نهضت آزادی مجازن در واقع بیان، یعنی اعتقاد به جمهوری اسلامی و اعتقاد به ایران به این معنی که ما داریم دارن، یعنی امام یه پیام مفصلی دادن که پیام مکتوب موجود هست و گفتن که نهضت آزادی صلاحیت تصدی هیچ مسئولیتی در جمهوری اسلامی نداره. اینها همون در واقع چون آقای بازرگان یه جمله‌ای داشت، رجوی و منافقین رو فرزندان معنوی خودش خوانده بود و امام میگفت که اگر دولت چند روز بیشتر دست اینها مونده بود ملت ایران در واقع ضربه‌ای می‌خورد دست اینها، که شبه همون چیزی که در واقع منافقین بر سر ملت آوردن. این یه نکته.
فرزندان امام هم به کار می‌برن در همون پیام، فرزندان مهندس بازرگان.
بله فرزندان معنوی مهندس بازرگان، که خب این بحثش هم مفصله، ولی در این بحث تمدن سازی اینها هیچ وقت قائل به این نبودن. حتی میدونید که نهضت آزادی و خود مرحوم مهندس بازرگان اینها اعتقاد به خلع شاه هم نداشتن، اخراج شاه هم اعتقاد نداشتن، میگفتن شاه باشد لکن سلطنت نکنه بده دست ما. من یه جمله رو یکی از اساتید ما میگفت، حالا من لازم میدم اینجا بگم، اگر اینا قائل به نگاه تز نهضت آزادی این بود ما یه برجام با شاه امضا بکنیم دیگه لازم نیست شاه بره بیرون، اگر اون روز ما با تفکر نهضت آزادی امام و جریان اسلامی رفته بود، ما تا همین امروز باید شاهد عهد شکنی های شاه و برجام های متعدد دیگری بودیم که البته ای بسا که خب نابود هم میشد. روی کرده دوم در کنار روی کرده تمدن سازی، روی کرده شبه مدرن در واقع در بین خود جریان معتقد به حکومت اسلامی هست، که ما بهشون در واقع روی کرده مدرنیته خواه میتونیم اسم ببریم یا جریان مدرنیته اسلامی. این جریان قائل به این هستش که از ابتدا قائل این بوده که نظام اسلامی با تشکیل بشه، یعنی انقلاب اسلامی آمده تا یه حکومت جدید ایجاد کنه، منتها قائل به این نیست که اسلام تز و اندیشه و نظریه های لازم برای توسعه سیاسی و اقتصادی جامعه رو داره. این جریان قائل به این بود که غرب خصم ما نیست، دشمن ما نیست، غرب رقیب ماست، لذا قائل به این بودن که کلید حل مشکلات کشور در واشنگتنه. از ابتدای انقلاب شما اگر بعضی از نظریات رو بررسی کنید، یا مثلا یکی از اون در واقع بزرگوارانی که حالا خب به رحمت خدا همیشون رفتن و حالا چند سالی هست که نیستن، ولی در خودشون بارها زمانی که در قید حیات بود مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، ایشون گفت من در اواخر حیات حضرت امام رفتم و نامه‌هایی نوشتم به ایشون که شما بیاید قضیه رابطه با آمریکا رو حل بکنید. روی کرده در واقع این جریان که خب یکی از افرادش من اسم بردم، ولی خب گزینه‌های دیگه و افراد دیگری هم داره، یه جریان فکری هست، اعتقادش بر این نیست که در واقع جریان غرب خصم نظام اسلامی جمهوری اسلامی، اینا قائل به اینن که اسلام با لیبرالیسم قابل جمع است. اینی که من میگم در واقع باز نقل قولی از در واقع رئیس دولت اصلاحات هست، اینا میگن اسلام و لیبرالیسم قابل جمع است، در حالی که شما لیبرالیسم رو ما امروز به عنوان کفر مدرن میشناسیم. لیبرالیسم اندیشه است بر پایه اومانیسم، بر پایه الحاد، اینها خب اینا همون حرفه است. بعد حالا شما برید با همین نگاه پیام قطعنامه حضرت امام رو یه بار دیگه مرور بکنید، یا در طول نهضت از ابتدا تا انتهای کار به خصوص این دهه های پایانی، این سال های چند سال آخر، امام در پیام روحانیت، در پیام قطعنامه، در پیام حج چند بار تلاش کردند که امام چند تا خط رو از هم باز بکنن و زاویه خودشون رو با اونها نشون بدن. یک جریان همین جریان در واقع نئولیبرال بود، یک جریان دیگه جریان تهجرگرا بود. ببینید اون که ما به اسم شیعه لندنی رهبر انقلاب ازش یاد میکنن، خب این در درون کشور خود ما هم حضور داره، اینها حرفشون چیه؟ اینا حرفشون اینه یا بعضی از جریان‌های در واقع سنتی اتفاقا بعضن ضد مدرن ولی در واقع با روی کرده غیر تمدن سازانه. گاهی اوقات ما ممکن است این جریان رو در بین بعضی از مذهبی ها ببینیم که پایشون تو بین مذهبی ها هست. اینا قائل به این هستن که ما نباید امروز به سمت تمدن سازی بریم. تمدن سازی خودش یک فعل غرب گرایانه است. من خیلی تاکید میکنم بر این قضیه، چون گاهی اوقات مثلا در بین دانشجوی دانشگاه هم ما بعضی وقتا این انتقادات رو میبینیم که آقا جمهوری اسلامی هم کاری نکرده، ما رو به سمت غرب بیشتر برده. میگه به چه دلیل؟ میگه خب ما با تکنولوژی که مخالف بودیم، امروز جمهوری اسلامی اومده بهترین تکنولوژی ها رو در عرصه‌های مختلف تولید کرده. این همون نگاهی است که حضرت امام به عنوان نگاه تهجرگرا ما رو ازش در واقع پرهیز داده. بهترین راه همون راهی است که رهبر انقلاب به عنوان راه میانه در واقع گفتن. من خواستم اینو بگم، جریان نخبگانی ما باید گفتمانش رو خوب دقیق بکنه و بر همین گفتمانی که باعث پیشرفت میشه، که در روی میدان در تو عرصه زمین هم ما دیدیم که در واقع همین کشور ما رو به پیش بود، همین نگاه ما رو در عرصه علم بر سکوی پیشرفت رسوند، سرعت ما رو 11 برابر پیشرفت تا این کشورهای دنیا که. اما جامعه عموم مردم، حالا یه خورده فشرده تر من عرض میکنم، عموم مردم باید در سیره مسئولین خودشون و کارگزاران خودشون تحقق اسلام رو ببینن. امام خیلی تاکید داشت به این که الناس علی دین ملوک، هم خب روایت امام این رو بیان میکنند و اینها. لذا امام میگفت که یک خطایی در یک مسئول اگر رخ بده، مردمی رو تعمیم میدن به همه جا و به همه کس. لذا در سبک زندگی امام گفتن که ما باید از کاخ نشینی پرهیز کنیم. ببینید امروز این که ما مثلا جلسات هیئت دولتمون رو بعضا تشکیل بدیم در جوار کاخ سعدآباد و بعدم بگیم اینجا کاخ سعدآباد نیست، اینجا مجمع حافظی است، این استدلال از طرف مردم مستضعف ما قابل پذیرش نیست، این قابل قبول نیست. ما اگر میخواهیم در واقع مردم ما بپذیرن حرف ما رو، تعداد زیادی از این مردم قشر متوسط و پایین‌تر از متوسط هستن به لحاظ اقتصادی، خب طبیعی است که اون وقت در واقع توصیه های ما رو، حرف های ما رو، تدابیر ما رو و برنامه ما رو در واقع 100% قبول نکنن. یا در بحث سبک زندگی من عرض کردم، ما اگر رئیس جمهور مملکت ما بیاد مثلا یه لباس ورزشی بپوشه که این لباس ورزشی مارک خارجی داره و به ورزش بره با اون لباس، مردم ما نمیپذیرن. من خب خیلی سریع این حرف رو بزنم، ما نخبگان، یا به تعبیری که حالا ما که نخبگان ما رو مینامند در واقع اهل علم، ما باید صریح این رو بگیم که اینها جز آسیب‌های انقلاب ماست. رهبر انقلاب در سال 70 و سالهای دهه 70 شما دیدارهایی که آقا با کارگزاران نظام دارن، یعنی بلافاصله بعد از ارتحال امام، حضرت آقا ریشه های یک فساد عجیبی رو در واقع در بعضی از روش های کارگزاران میدیدن که در الان متنش موجوده و منتشر شده. میگفتن که در واقع ما اینها رو باید ازش در واقع دوری بکنیم. البته این به معنی این نیست که سیره کارگزاران ما همه اینطور خدای نخواسته. این که کشور ما اینقدر رابطه بین مردم و مسئولین در شدید با همه کشورهای دیگر متفاوت و متمایز هست، با همه که من میگم با تعداد زیادی، دلیلش همون کارگزاران بسیار پاکدامن و پاکدستی هستن که حضور دارن و ستونهای این خیمن، منتها در این حال اینم آسیب هایی است که در واقع ما باید ازش اجتناب بکنیم.
نقد رهبر انقلاب میشه گفتش که به جمعی بود که بعداً عنوان کارگزاران سازندگی گرفتن.
عنوان هم گرفتن.
بسیار خب، متشکرم جناب آقای حبیب‌الله بوربور دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای بوربور سلام، از شما بخیر باشه.
سلام و رحمت الله.
سلام، خواهش میکنم. آقای بوربور بفرمایید که امروز برای حفظ تمدن نوین اسلامی که میراثدار تمدن اسلامی هست چه باید کرد و همچنین برای معرفی اون به جهانیان چه وظیفه‌ای داریم؟
ببینید، ما اگر تمدن اسلامی رو در دوران خود اون زمانی که تشکیل شده و بعدها که حکومت‌های مختلف به عنوان تمدن اسلامی حرکت‌هایی رو داشتن خوب نگاه کنیم، می‌بینیم که قابل توجه و قابل سرافرازی نظام هست، نظام اسلامی هست. ولی این موضوع این هست که عده‌ای، همونطور که فرمایشات مهمان عزیز شما رو دیدم و فرمایش داشتن، خوب عده‌ای هستن که اعتقاد به اسلام ندارن. وقتی اعتقاد نداشته باشن به تمدنشان اعتقادی ندارن و به تمدن غربی در واقع قرار میشن و معمولا هم این افرادی هستن که تحصیلاتشون رو در جای دیگری جدا از ممالک اسلامی داشتن، خود به خود فرهنگ اونها رو این افراد تأثیر گذاشته. ولی همونطور که عزیز مهمان شما فرمودن، وقتی که ما حرکت هامون و روش هامون و حرکت هایی که داریم خلاف اون چیزی که اسلام و رهبران دینی ما میگن باشه، خود به خود جامعه ما جهت و حرکتش، جهت و حرکتی که مورد انتظار هست نخواهد بود و نهایتا ما اون چیزی رو که به عنوان در واقع دستاورد انقلاب یا دستاورد حکومت اسلامی یا دستاورد تمدن اسلامی میخواییم براش برنامه داشته باشیم و بایستی برنامه داشته باشیم، متاسفانه نخواهیم داشت. شما در نظر بگیرید که ارگانها و نهادهایی که تحت فرمان ولی امر مسلمین هستن حرکتهایی رو داشتن که افتخار آفرینه و کسانی که تحصیلاتشون در غرب بوده و لیبرال ها هستن و کسانی که در واقع صنعت مملکت دستشون بوده، ببینید با این که متولی صنعت مملکت بودن همه رو نارضایتی براشون ایجاد کردن. بنابراین تمدن اسلامی که صحبتش میشه فقط یک فرضیه و یک حرف و یک کلام نیست، عمل کرده مجموعی که اعتقاد به نظام دارن بایستی که این نتیجه رو حاصل بکنن که امیدوار هستیم که حالا با مجلس جدید و با جوانهای جدیدی که در واقع جوانهایی که با تحصیلات جدیدی که دارن و تحصیلات علمی که دارن و نخبگان کشور و امیدی که هم حضرت آقا به اینا داده هم مردم دارن، بتونیم یه تحولی رو در جامعه داشته.
انشاءالله. از منظر حضرت امام چه آفات و چه آسیب‌های متوجه این تمدن اسلامی هست، چه در داخل کشور خودمون و چه در داخل جوامع اسلامی دیگر؟
ببین، همیشه حضرت امام تاکید داشتن به این که شما بایستی به حرکت‌هایی که در نیاز جامعه هست بایستی که به اون حرکت‌ها توجه بکنید و حضرت آقا روی حتی ساخت و ساز نظام، ساخت و ساز عمرانی نظام بیش از فکر میکنم 50 بار تذکر دادن که ما کتاب هایی رو در واقع هفت جلد کتاب در رابطه با معماری ایرانی اسلامی به عنوان تمدن ساخت و سازی که وجود داشته در دانشگاه تهران همایش هایی گذاشتیم، نشست هایی داشتیم و از اون همایش و نشست و مسابقات 7 جلد کتاب معماری ایرانی اسلامی تهیه شد. در همین رابطه حضرت آقا نظرشون این است که از این دوران و از دوران حکومت اسلامی بایستی که آثار ماندگاری باقی بماند و اون آثار بایستی که ویژگی داشته باشه. ویژگی اولش این باشه که حتما زیبایی داشته باشه، حتما برای هر کاری، هر معماری کارایی داشته باشه و برای هر ساخت و سازی بایستی ماندگاری و مانایی داشته باشیم که به سه اصلی در واقع میرسیم به این که هر ساخت و سازی در کشور انجام میشه با اصول معماری اسلامی استفاده بشه، از اصول معماری اسلامی استفاده بشه و نهایتا ما ساخت و سازهایی رو داشته باشیم که هم زیبایی داشته باشه، هم مانایی داشته باشه و هم کارایی داشته باشیم. امیدوار هستیم که به هر حال جوانان ما و عزیزان ما توجه به هم به فرمایشات حضرت امام که در گذشته داشتن و هم حضرت آقا که همیشه روی تمدن اسلامی و ماندگاری بناهای اسلامی و ارزش‌هایی که برای این در واقع نظاممند میشه توجه لازم گذاشته باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، قربان شما،
خدا نگهدار،
خداحافظی.
آقای کلانتر، شنونده به 30035 پیامک برسن در ادامه بحثی که در بخش قبل ما با یاسری داشتیم و تقاضا کردن که بیشتر در این زمینه توضیح بدید که چطور میشه باور تمدن سازی رو در بین آحاد مختلف جامعه پرورش داد و اقشار جامعه رو با این موضوع همراه کرد.
بله، همونطور که دوستان اشاره کردند، واقع مطلب این است که همون مراحلی که از آقا برای بحث تمدن سازی بهش اشاره میکنه، در ادامه خود حضرت آقا حالا به عنوان رهبر متأخر انقلاب در مورد عرصه های تمدن سازی صحبت کرده، یعنی در هم بیاناتشون ما میتونیم از عرصه های تمدن یا تمدن سازی هم در بیاناتشون محوراشو احصا کنیم. ایشون در چهار عرصه در واقع